أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. دلیل هفتم، روایت جابر بن عبدالله انصاریه. در این دلیل هفتم، مرحوم سندش اول عرض بکنم، محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد، این احمد بن محمد بن خالد ظاهرن، عن اسماعیل بن مهران، این از ثقات امامی است، عن عبید بن معاویت بن شرعی، این عبید بن معاویت بن شرعی به حسب ظاهر میگن مجهوله. فقط من اینو عرض بکنم خدمتون، بعضی ها تو مبنای علم رجال یه توسعه ای قائلن. اگر با مبنای توسعه در علم رجال نگاه کنیم، که تو مبنای توسعه علم رجال بعضی ها مثلا تعبیرشون این بوده، میگفتن که اگر شخص جلیلی یا دو نفر از اجلا یا حتی بعضیشون گفتن از دو نفر از ثقات از شخصی روایتی نقل کردن، این میشه توثیق عملی. این اسمشو میذاشتن توثیق عملی. این عبید ابن معاویه ابن شرعی تو روایت جابر انصاری صفحه 1009، این توی کتب رجال که نگاه میکنی ذکرش نیست، توثیق به خصوص نداره. اما یه جا دیدم، عرضم به حضورتون، حسین ابن سعید اهوازی ازش روایت نقل کرده، یه جا هم همین اسماعیل ابن مهران، یعنی دو تا راوی داره، یکیش از اجلا یکیش از ثقات. اگر بر اساس اون مبنا بوده باشه که روایت شخص جلیل یا دو نفر ثقه دو روایتشون توثیق عملی بوده باشه، ایشون هم موثق میشه به توثیق عملی. بنابر مبنای خیلی قوی نیست، مبنایی که بعضی از بزرگان ذکر کردن، این رو آقای بهجت این بار میفهمیدن، حتی میفهمیدن بعضی توی یک سقم توثیق عملی حساب میکردن. اما اینجا خلاصه دو نفر سقه که یکیشون از اجلان ازش نقل کرده، و الا خودش اسمش در کتب رجال نیست، عبید بن شرعی. این یه مورد. مورد دوم، اون هم نقل کرده از سیف ابن امیره، که سیف ابن امیره رو ما از اجلا میدونیم، نسبتی که مثلا یخ بهش بدن که از واقفیت این ثابت نیست. علایال اگر این نسبت به واقفیه رو بخوان درست بکنن، فوقش نگه روایت میشه موثقه، و الا در این که ثقه بوده حرفی توش نیست. شخص بعدی عمرو بن شمره. من اینجا چیز نکردم، اینجا تو جزوی دست شما نیست، اما جای دیگه آوردم عمرو بن شمر رو. عمرو بن شمر این علتش هم اینه، تو کامل زیارات هم روایت داریم ازش، تو باب سید و شهدا هم روایت داریم. بعضیا به خاطر همین عمرو بن شمر که نجاشی تضعیفش کرده، بعضی روایات خیلی مهم رو کنار میزنن. تو اسناد بسیار مهمی که ما داریم اینجا اسم عمرو بن شمر هست. این عمرو بن شمر اولا این که یک جزء رجال تفسیر قومیه، هم در جزء اول هم در جزء دوم، در هر دو قسم اسمش اومده. این یه جهت توصیفی، میگم یه جهت تضعیفی نجاشی روش داره، نجاشیشون رو تضعیفش کرده. اما یک تفسیر قومی علی ابن ابراهیم هم در قسم اول آورده اسمشو، هم در قسم دوم. ابن قولوی چندین تا روایت ازش در کامل و زیارات نقل کرده، اینم از این جهت. مبنای نقل مشایخ و ثقات هم مفصل داره، ببخشید، مبنای نقل اصحاب اجماع رو، یعنی یونس ابن عبدالرحمن ازش نقل کرده، چند نفر از مشایخ و ثقات، عثمان ابن عیسی هم که بلان قول انجز اصحاب اجماع ازش نقل کرده، یونس ابن عبدالرحمن ازش نقل کرده، نظرم فوزیل که از اصحاب اجماع ازش نقل کرده، چند نفر از اصحاب اجماع ازش نقل کردن و مفصل هم نقل کردن. لذا بنابر نقل مفصلون ها مبنای کسرت نقل اجلا هم در حقش هست. از اجلا، جمعی از اجلا از این نقل کردن، جز رجال تفسیر قومی هم هست، جز رجال کامل و زیارات هم هست، من تو جزء اینجا نیوردم، اما مسلم با این وجوهی که هستش اینا میتونه مقابل تضعیف نجاشی وایسه و روایت از این جهت روایت صحیح بکنه. قال خلج رسول الله صلی الله علیه و سلم یرید فاطمه و انا معه، جابر بن عبدالله میگه من همراه از زهرا سامعه ها بودم. فلم من تعینا الی الباب و زیده علی فدفعه، در رو حضرت هل دادن به در رسیدن. ثم قال السلام علیکم، فقالت فاطمه و علیک السلام یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، قال ادخلوا این به صورت سوالیه. با قالت ادخل یا رسول الله، قال ادخل انا و من معی، آیا من و با کسی که با اون کسی که همراه همه وارد بشیم. حضرت زهرا سلام فرمودن لیس علی غناون، فرمودن فقال یا فاطمه خذی فضل من حفتک فقنعی بهی رأسک ففعلت، ثم قال السلام علیک فقالت و علیک السلام یا رسول الله، قال ادخلو، قالت نعم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، قال انا و من معی، قالت و من معک، قال جابر فدخل رسول الله صلی الله علیه وسلم و دخلتو. بعد ببینید این تعبیره که بهش استدلال میکنن، دو تا هم هست. تعبیر اول و ازا وجه فاطمه علیه السلام اسفر که انه بطن و جراده، صورت از زهرا سلام رنگ به صورت زرد بود. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم مالی ارا وجهک اسفر، قالت یا رسول الله الجو. بعد پیغمبر خدا این نظر، این دفعه اول که جابر نظر کرد به صورت از زهرا به این صورت دید، اللهم مشبع الجوعه و دافع الزیعه اشبع فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم. بعد ببینید جابر دفعه دوم نگاه کرد، میگه قال جابر فوالله لنظرتو الدم یتحدر من قصاصها حتی عاد وجهها احمر، میگه به خدا قسم نگاه کردم من دیدم که خون یتحدر من قصاصها، یعنی از این قصاص پیشونی رو میگن، این بالای پیشونی که متصل به قسمت بالا میشه، یتحدر یعنی یک دفعه صورتی که زرد بود که انهو مثل این که سرخی توش حاصل شد، یتحدر از اونجا شروع مکرد به پایین مدن حتی آد وجه ها احمر، صورتشون به رنگ سرخ شد. فما جاعت بعد از آل کلیم، بعد از اون روزی که حضرت این دعا رو کردن اللهم مشبع الجوعه، از اون روز به بعد از زهرا سلام هیچ وقت گرسنگی نگیر گرسنه نشدن، گرسنگی برشون اثر نکرد. این روایتی که ذکر کردن صاحب جواهر این باب به این روایت تمسک کردن، بعضی این روایت رو به خاطر اشکالاتی که داشته رد کردن، عرض کردن اشکالات سندی. یکی از ناحیه عبید ابن معاویه ابن شریح، توی اینجا من عمرو ابن شریح نوشتم، اینو عمرو ابن شمره، من تو نسخه خودم اصلاح کردم، شما اصلاح کنید. عمرو ابن شمر یکی ازم به حضورتون که از ناحیه عبید ابن معاویه ابن شریح، یکی از ناحیه عمرو ابن شمر، از این دو ناحیه اشکال کردن. از ناحیه عمرو ابن شمر مفصل عرض کردم خدمتتون، از ناحیه عبید ابن معاویه ابن شریح هم عرض کردم توصیفات عامه شامل حالش نمیشه، الا اینکه فقط نقل دو تا از ثقات ازش هست، رو مبنای کسانی که نقل دو نفر ثقه رو بگن توصیف عملیه، مثلا شاهبادی مبنا رو داشتن، مثلا دو نفر ثقه، حالا اینجا یکیشون هم از اجلاست، آقای بهجت هم این مبنا رو نقل می‌کردن، و چه بسا علاوه چه تأیید هم نقل می‌کردن، یعنی وقتی که دو نفر از ثقات یا از اجلا از کسی دارن نقل می‌کنن، این کنه او آدم ازش این استشمام رو می‌کنه. مسائل دینی دو نفر از اجلا از ثقات دارن کسی مطلبی رو نقل میکنن، یعنی دین رو بر پایه اونها گذاشتن، درش برای شما حکم الله نقل میکنن از اون شخص، این توصیف عملی نیست. آشاب نه، اون شخص راوی رو عرض میکنم، بله شاید، اما ظاهر حال شما الان از یک شخصی که نقل میکنید میگید آی فلانی گفت، ظاهر حالش اینه وقتی که شما از کسی نقل میکنید به عنوان حکم الله میگید فلانی گفته، سند دارید درست میکنید، ولی خودتون مستقیم میگفتید آقا یک خبری هست برای من قرآن موسوقی داره، اما وقتی که از شخص نقل میکنید میگید فلانی اینو گفته، میگیم آقا شمس اعتماد کرد گفتن فلانی اینو گفته. ببینید این کنده ها اینجور برداشت میشه، این هم همینجور میگن وقتی که دارن از شخص نقل میکنن، میگن شخص چنین گفت به من به عنوان سلسله سند، چون سلسله سند رو برای چی دارن بیان میکنن؟ وقتی سلسله سند رو بیان میکنن میخوان میگن که این طریقش درست بشه، بابات برای همین سلسله سند بیان میکردن، این حکمت سلسله سند این بوده. اگر شما فقط روایت رو موثوق بدونید سندش باطل بوده باشه دیگه چرا سندش رو ذکر میکنید؟ این که سند رو ذکر میکنید از این باب، لذا بله
که
اون مال بعداست که ما بعد از این که روایات با سلسله سند به دستمون رسید بعضی ها حس میکردن بعضی ها مفتن تیمونن و تبرکن بیارید بعضی ها میومدن میگفتن نه اصلا تیمون و تبرک نیست این برای مقابله با عامه است که وقت نگن روایت ما مسنده نیست و الا این روایت ما یقین داشتیم. حالا اون یه بحث جداییه، اینو خود میرزا نایینی هم دارن بعد خدمت رو عرض میکنم. ببینید یه بحث جداییه، اما ما صحبت سر خود شخص راویه. ببینید اینی که فضای بحث تبرک یه بحث این که آوردیم که روایت ما مسند بوده باشه این بحث دیگه یه بحث این اعلام مثل میگم مثلا شاهبادی یا نقلی که آقای بهجت داشتن برای اینه که شخصی که داره روایت رو نقل میکنه برای شما به عنوان حکم الله این داره از شخص قبلی نقل میکنه، میگه فنانی چنین گفت. میفهمن اینجا چون در مقام نقل حکم الله مقام اختزایی میکنه که از کسی که به شما نقل کردن شخصی بوده باشه که شما تو دین امرتو بهش بسپوری، این اختزا رو داره. لذا بعضی از اعلام توسعهشون به قدری زیاد بوده که میفهمن ثقتان، اگر ثقتان اگر کسی نقل کردن این دلیلات بر توصیل اون شخص میکنه. حتی بعضا آقای بهجت فرمودن بعضی ها به سره واحد هم این حرف رو میزدن، یعنی این مبنا توصیه میزدن.
اگر بریان حکم الله کردن استناد هم مثلا خودشون داشتن میشه قبول
کرد، ولی شاید فقط نقل روایت. خب بگی معمولا اگر بله جایی بوده که استناد نبوده باشه ممکنه، اما اگر اینجوری بوده باشه که مثلا مسائل دین بوده باشه و مسائل شرع بوده باشه شخص داره جوری بیان میکنه که حکم اللهه، یعنی مثلا تلقی افراد این بوده وقتی یک چیزی رو نقل میکنن به عنوان حکم الله چی بوده، یعنی کأنه دارن این رو برای عمل اخذ میکنن،
تو اینجور مردم عمل میکنن.
بله این وقت تو این موارد میگم مثلا یه وقتی که روایت تاریخی یه قضیه دیگه یه تو اینجا استثناء میشه، یعنی قضایی که روایت تاریخی یه چیز دیگه است، اما احکام شرعی برای عمل دیگه، برای عمل در دینه. لذا تو محدود احکام شرعی فهمیدن ظاهر حال اینه، نه به عنوان قطعی ها اما ظاهر حال اینه، یعنی یک نوع توصیف میکنه، یعنی مبنا رو داشتن. اگر رو مبنا رو دید اینم قضیه عبید ابن معاویه تو مشوره اینم حلیه. الا ای حال اون مبنای اصلی که عرض کردیم مثلا مرحوم میرزای ناینی دارن این روایت روایت کلینیه، ایشون میپذیره میگن روایت کلینی از کتب اربعه است و این کتب حجت بوده عند الاصحاب و طلب متلقات بالقبول بوده عند الاصحاب، لذا قبول میکردن. الا یال این روایت قابل استناد، دلیلی که اینا بهش استناد میکنن اینه، ببینید نه یک بار جابر علی الظاهر دو بار مثلا، ببینید این مقابل اون روایتیه که مقابل قول یه فتوایی که شهید داده نظر اول و نظر ثانی، اصلا اینجا مقابل اون دارن بیان میکنن. جابر دو بار بیان کرده که من نظر کردم، دفعه اول میگه نظر کردم صورت از زهرا زرد بود، دفعه دوم قسم میخوره به خدا که نظر کردم دیدم صورت سرخ شد. پیرمردی بوده خود جابر از اصحاب، ولی کن به هر حال علی حال میخوان اینو بهش استناد کنن. صاحب جواهر این استناد رو قبول نداره، عبارت صاحب جواهر تو جواهر این بوده ممکن که به نظر اتفاقی باشه، این که غلط، این که مسلم نیست، این جواب صاحب جواهر نمیتونه بپذیره. با علم به اینکه روایت از امام صادر شده یعنی حجت قائم بشه بیان بگیم نظر اتفاقی جابر دید، آقا داره خودش میگه که من وارد شدم از زهرا نظر کردم، دفعه دومش میگه نظر کردم از زهرا سلام الله علیها و دیدم که صورت از زهرا به صورت به سرخی گرایش پیدا کرد، اینم حرف دومش جابره. نظر اتفاقی که میدونیم بعد بگیم نبوده، نظر اتفاقی نبوده. ببینیم حرف دوم صاحب جواهر میگه اولش میفهمن یوم که یکونه به نظر اتفاقی اول غیر ذالک اول غیر ذالک، بچه دومی دیگه نمیارن و الا فمن المستبعد نظر هل عمدی الیها به محضر من رسول الله صلی الله علیه و آله. اینو به عنوان امر مستبعد تلقی میکنن، میگن که این امر مستبعدی است. حالا ببینید ممکنه بعضی های تلقی دیگه ای میکردن، گفتن مثلا مثل این بیان هایی که بعضی دارن از زهرا سامه ها یه خصوصیتی دارن که اون عنوان ام المؤمنین اصلش ام جمعی مؤمنین از زهرا سامه هستن، تو روایت هم داریم تو اون روایت تفسیر فراده مادر همه هستن نسبت به مؤمنین، اون یه بحث جدای خصوصیت خاصه ای اونایی از زهرا سامه ها هست، این یه قضیه هست. تو قضیه از سلمان هم اینو نقل میکنن بعضیا، این حرفو تو قضیه از سلمان هم میگن، یک خصوصیتی در خود شخص از زهرا سلام الله علیها هست، اون یه خصوصیت جداییه، یعنی نسبت به جابر کنده و در خود مادر جابر هم اینجور هست که اون قضیه حالا این یه بحث جداییه. خب حالا همین ببینید، این علایی حال این که یک خصوصیت باطنی هست، چون بعضیا مثلا صاحب جوار به اینجا که رسیدن یه دفعه فهمدن فمن المستبعد نظر الانبیاء الیها بمحضر من رسول و یمکن القد بعدمه. این تعبیری که ایشون آوردن خب ممکن یک سری چون یعنی که اون یک حالت به اون امر معنویش دارن صاحب جوار تمسک میکنن که کأنه من المستبعد، این یک امریه که نباید واقع بشه به محضر من رسول الله، که انه به اون جنبه معنوی قضیه دارن، جنبه اخلاقی. خب اون جوابش رو بعضی ها اینجور میدن، میگن که اصلا قضیه از هزار سال ما فرق میکنه، اون مادر همه افراد مؤمنین هم روایت هم داریم، روایتش ارزم به حضور تعبیر داره، همین تعبیر ام مؤمنین رو تو تفسیر فرات قضیه که تو روایت باشه. اما خب به تعبیر بعضی حالا این حیثیت اخلاق، حیثیت معنوی قضیه است که رابطه که از زهرا سلام با کل خلقت دارن، اون یه حتی جدا، این برای اون فرمایش اون استبعادی که ایشون فهمدن. اما به حسب ظاهر در این حال که ام همه مؤمنین هستن، این ظواهر شرع در حقشون خلاصه اجرا میکردن، خودشون اینا رو اجرا میکردن که الگو باشه. در این ظواهر شرع اینه که ظاهرا دوبار نظر صورت گرفته، منتها فقط یه نکته هم هست اینجا، نظر جابر بوده، منتها چون به مرعا و در حضور پیغمبر خداست، کأنه حالا جدا از این که مثلا فالا فرض بفرمایید با توجه به مطلب باطنی، حضرت زهرا سلام ها به حسب باطنی مادرشون هستن، اما به حسب ظاهری باید احکام رو رعایت بکنن. جابر در محضر رسول خدا دوبار نظر کرد، اگر من این بود پیغمبر خدا می‌فرمودن فالا نظر ندارم،
در که این قرآن مثلا نه حکم قطعی رو برای خودشون گذاشتن، مثلا ساخته در حل روایت میاد میگن با اون حکم قطعی ما مخالفه یا باید امرش رو کنیم. حال شحن روایت
حالا به هر حال صاحب جواهر بله، حالا خب صاحب جواهر به خاطر یه قرائن دیگه ای میخواستن این کار رو بکنن، اما علی ای حال ظاهر قضیه است که ما بعد این رو
بله
بله علی ای حال پس بله خودشون پوشش رو انجام دادن. بله درست، ببینید معارض نمیشه، ببینید اینجا صاحب جواهر اتفاقا همین رو اشاره کردن. ببینید بعدش میان میگن که مثلا حدیث دیگه ای هستش، انها قالت للنبی خیر النساء لا یرین الرجال لا یراهن الرجال، اینو ذکر میکنن، اینو صاحب جواهر به عنوان به اصطلاح مناقض ذکر میکنن، اما ظاهرا این شاید به عنوان مناقض نبوده باشه، چون صحبت یه وقت سر اینه که اولویت ترین وجه چیه، اینه که اصلا نساء در قعر بیوت بوده باشن کسی نبینه اونها رو، ببینه خود تعبیرم داره، نه کسی اونها رو ببینه نه اونها کسی رو ببینه، نمیدونی شما افضله مسائله. اینجا مسئله نظر جابره، به حسب باطنی مادرشون بودن، اون یه حرف جدا، به حسب ظاهری اگر من ایداش در شریعت جابر نباید نگاه میکرد به محضر پیغمبر خدا، به حسب ظاهریش، یعنی اون قضیه که به حسب باطن مادر خود خلقتا، اون حرف جدا، به حسب ظاهری اگر من ایداش در محضر رسول خدا صلی الله علیه و سلم اگر نظر میکرد ازت من نباید میکردم، چیز میفرمودن چیزی نفهمدن. این اشاره است به این که در احکام ظاهری شما هم اصل نظر به وجه کفن اشکالی نداره، این بخواه این که ظاهر شریعتشو میگیم، در امر ظاهرش هم اینه. حالا صاحب جواهر فقط یه جوری این مطلب رو مطرح کردن از اون حیث، اون روایاتی که هم فرمودید اینا مال افضلیته، یعنی میدونیم افضل امر اینه که انسان یه همچی چیزی انجام بده، این مسئله خود جابره، اون مسئله افضله نسبت به تمام نساء، این افضل اینه که مردی اونها رو نبینه، این درست. خب بله، حالا اما این اصلا دیگه نوبت به ملازمه نمیرسه، چون صریحا صحبت از نظر، صحبت از نظر بود،
ممکن است که
بله، اما علایی ها اصلا اینجا بحث دیگه ملازمه نوبت نمیرسه، چون گفتیم یه تو اون روایت نوبت به ملازمه میرسه که صحبت سر چیه، صحبت سر اینه که فقط ستر و تستر مطرح شده، چه چیزی رو میتونن ابداع بکنن، چه چیزی باید پوشیده باشه. اما تو این روایت به خصوص این روایت مسئله از این قبیل نیست، در خصوص این روایت مسئله چی؟ خود نظره دیگه، اصلا رو سراغ باب ملازمه نمیرید. پس اینم یه روایتی که اینا بهش استدلال کردن.